سریع بگم خب آره تقریبا خیلی دقیقا همین بحث مقایسه، خیلی مقایسه میکنن، اینکه مثلا توی پاساژ فلان فلان مغازه اینو این قیمت میدن ما این قیمت میدیم دیگه، همینجوری دیگه بیشتر بحث مقایسه است. فکر میکنم ادبیات خاصی دارن چون یکم فکر میکنم خاکی تر حرف میزنن، خیلی عامیانه تر حرف میزنن اینطوریه.
به نظر من اقتصاد قویه داشته باشه یا روانشناسی حتی باید داشته باشه که مثلا مشتری رو بشناسید.
میگن طرف مثل بازار یا حرف میزنی یعنی چی؟ اطلاعات اقتصادیش قویه یا ادبیات خاصی داره؟
اطلاعاتش قوی تره، ادبیات خاصی فکر نمی کنم باشه.
زبان همگانی مردمیست با هر لهجه و هر چیزی. بعضی وقتا باید با زبان بچگی صحبت کنی، بعضی وقتا با زبان اداری، بعضی وقتا با زبان عامیه، کلا همه مدل.
از وضع زبان و ادبیات موجود در بازارها راضی هستید؟ پیشنهادتون چیه؟
نگاه کن، چون زبان بازاری زبانی که همه قشر میان، باید فرق کنه، نمیشه یه زبان باشه. مثلا من یه یخچال رو بخوام توضیح بدم با یه روستایی، بعد یه مدل روستایی توضیح بدم که درکش کنه، با یکی که مثلا کارمنده کارمندی باید صحبت کنم درکش کنه، نمیشه تو بازار فقط با یه زبون صحبت کنیم.
تقریبا میشه گفت آره، ولی خب بازم هستن هنوز مغازه‌دارایی که فقط چون یه سری مشتریای ثابت دارن، بیشتر فقط چون همونا رو میشناسن با همونا خوب برخورد میکنن. مشتری که واسه اولین بار میره تو مغازه‌شون اصلا برخورد خوبی خیلی باش ندارن. من خودم خیلی واسم این مورد پیش اومده.
یعنی اون فروشنده احساس میکنه مشتری الکی میاد سوال پیچش
میکنه، میگن که دقیقاً تو فقط واسه گرمی میری توی مغازه‌شون، واسه وقت گذروندنه، به چشم مشتری بهت نگاه نمی‌کنن،
یا مثلا یه قیمت پایین‌تر و مناسب‌تر پیدا کنی.
آره دیگه اینجوریه.
وحشتناک وضع ادبیات و وضع فرهنگمون به مشکل خورده. از نظر من به مراتب ما مشکلمون از اقتصادی بیشتر مشکل فرهنگیه. اگر مشکل فرهنگیمون رو حل کنیم، مشکل اقتصادیمون خود به خود حل میشه.
خودم هم کارمندم هم کاسب هستم. تأثیراتی که مثلا یک بازاری داره داخل مثلا بازار و یک کارمند، این دوتا با هم دیگه فرق میکنه، هم از نظر ادبیاتشون برخورد و مشتری. و با توجه به اینکه من خودم کارمند هستم، ادبیاتم توی خود داخل کاسبی خیلی فرق میکنه، جذب مشتری بیشتر، مشتری بهتر بهت اعتماد میکنه.
خب ادبیاتتون چطوره که مشتری رو بهتر میتونی جذبش کنی؟
شناخت مشتری بیشتر از همه دوست داره که برخورد نسبت به او خیلی بهتر باشه، در صورتی که همه جا میتونه خرید بکنه، ولی عادتی که داره مثلا دوست داره بیاد مثلا اونجایی که بهتر باش برخورد میکنن.
پس این برخورده نشأت میگیره از ادبیات درست؟
بله.
آره فکر کنم نسبت به قدیم خیلی بهتر باشه.
ممکنه چند اصطلاح در بازار رو برامون نام ببرید؟
یه جنسی رو میخوان سوال کنن، حالا تو ابعاد بزرگتر و مثلا کلیتر میگن این فی چم میخوره، یعنی قیمت چم میخوره. و حالا یه چیز دیگه اینه که مثلا میگن که کار سکه‌ایه، یعنی خیلی کار جوابه، این کار فروش میره. یکی مغازه میزنه میگن چرخش به چرخه.
کف قیمت مثلا بهتون میگن، یعنی همین پایین ترین قیمت رو اکثرا میگن.
مثلا میگه آقا این قیمت کف بازار رو داریم به شما میدیم، یعنی پایین ترین قیمت، یعنی از خرید به خرید داره به شما جنس رو تحویل میده.
پاسخ‌ها و نظرات رو با هم شنیدیم، بریم به استدیوی برنامه و حالا نظر کارشناس برنامه رو با هم بشنویم. امیدوارم کسب و کارتون به قول بازاریا پر از رونق و برکت باشه. خدا نگهدار.
با قیصریه همراه شما هستیم. با همدیگه گزارش رو شنیدیم از نظرات حضرت عالی پیرامون پرسش و پاسخهایی که با مردم شد بهره میبریم.
گزارش خوبی بود، ممنون. اما وقتی ما صحبت از بازار میکنیم، دو گونه شغل مد نظر ماست. یه شغلی هست که خب شناسنامه داره، صنف داره و عرضم به حضورتون که در اون صنف مالیات پرداخته میشه، مأمور داره، میان میرن. اینها معمولا در خلوت خودشون ادبیاتی تولید میکنن. اما یه صنف هستن که با داد و حوار کردن جنسشون رو میفروشن.
درست.
دادزن دارن. اونها گاهی وقتا شعرهایی رو تولید میکنن. من نمونه هاشو میخونم.
خیلی هم بانمکن.
بله. مثلا میکشم از صبح تا شب در محل داد و هوار، گل به سر دارم خیار. این میبه فروشای سیار.
بله.
ای که میخواهی به خوابی اندکی بعد از نهار، گل به سر دارم خیار. ببینید این هم یک نوع از ادبیاته. این ادبیات عامه اتفاقا همینه.
بله.
اونی که هادی رنجی خدایش بیامرزاد میگه ادبیات خواصه.
بله
خب
بله.
اونی که عرضم به حضورتون
یا مرحوم مرتضی احمدی وقتی
مرتضی احمدی
روزگار تهرون رو داره میخونه،
آره درش اون ادبیات عام است،
ادبیات کوچه بازاری است که اتفاقا لابلای بازار و زیر و گذر بازار داره این کار انجام میده
و بله. این تولیدی ها طرف نه شاعر، شما اون کسی که گفت به گل به سر دارم خیار بله. اون شاعر بود، اینو آقای دکتر علوی مقدم خدایش بیامرزاد، دکتر
بله.
سید محمد علوی مقدم استاد دانشگاه فردوسی مشهد که جز شعرهای ماندگار هم بود، ایشون میگه اون کسی که میگه گل به سر دارم خیار این شاعره. خب و اتفاقا بحث رو به اینجا کشنده بود که بخش عمده ای از ادبیات ما اگر قرار هست تحذیر باشه، آگاهی باشه، اطلاع رسانی باشه، پیام رسانی باشه، همین ها هستن.
درست.
لذا ادبیات بازار ما به دو دسته تقسیم میشه یا به سه دسته، ادبیاتی که تولید کنندگانشون بازاری هستن اما ادبیات خواصه و ادبیاتی که در زیر شیشه مغازه های
درست.
مشهور هست و ادبیاتی که توسط دست فروشان تولید میشه و
ارزش. آقای دکتر همه این مواردی که اشاره فرمودید وابسته است به بازار سنتی، در بازار مدرن و بازار مجازی چی؟ آیا ادبیات فارسی در اونجاها هم جا داره یا عملا اینها میتوانند به غنای ادبی ما یا حتی فروکاست ادبی ما ضربه بزنند؟
ما ناگزیریم وقتی صحبت از بازار در دنیای مجازی میکنیم باید به سواد رسانه‌ای بپردازیم. ببینید برای خرید در فضای مجازی و در جهان رسانه‌ای شده باید سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی قدرت دسترسی به اطلاعات و کالا،
بله،
قدرت ارزیابی و بازیابی و ارائه ارزم به حضورتون خدمات مرتبط با اون کالا رو داشته باشیم. اگر همچین حالتی وجود داشته باشه که متاسفانه در جامعه ما وجود نداره، ما میتونیم بر فروش در فضای مجازی موفق باشیم، وگرنه جناب آقای دکتر مسعودیان عزیز کلاهبرداری هایی که به دلیل کمبود سواد رسانه‌ای یا نبود سواد رسانه‌ای در خرید و فروش در فضای مجازی میفته جز بعضی از نشانها و مارکای خاص بقیه از فضای حقیقی بیشتر.
آقای دکتر هر کدام از این بازارها، بازار مدرن و بازار مجازی، زبان خاص خودشونو دارن. به این معنا که ببینید شما در بازار مجازی با ادبیاتی روبرو میشید که این ادبیات خاص نرم افزار دستگاه های کامپیوتر هست یا خاص شبکه های اجتماعی در فضای مجازی است.
درست.
همین ادبیات در بازارهای مدرن هم آمده است. مثلا وقتی من لایک میکنم یا تایید میکنم یک کالای رو در بازار مجازی، همون رو تعمیم میدم به بازار مدرن، دارم از یک زبان ایما و اشاره استفاده میکنم و یا حتی از یک زبان لسانی برای انتقال مفاهیم درون شبکه‌های اجتماعی مجازی. عملا ما توی ایران نهادی که سیاستگزار باشه، ناظر باشه، حتی اینها رو بتونه ساماندهی بکنه داریم یا نداریم؟
ببینید فرمایش شما کاملا درسته. زبان دنیای مجازی یک زبان دیگری است و زبان دنیای حقیقی یک زبان دیگری.
درست.
و برای همینم من عرض کردم کسی میتواند در اونجا موفق باشه که سواد رسانه‌ای داشته باشه. سواد رسانه‌ای داشته باشه یعنی چی؟ یعنی شناختی در اتصال پذیری، تبدیل پذیری، تحرک پذیری، ناهمزمانی، ناهممکانی اطلاعات ارائه شده و اطلاعات مصرف شده رو بفهمه و درک بکنه و بعد عرضم به حضورتون توان دسترسی به این اطلاعات رو داشته باشه، توان ارزیابی این اطلاعات رو داشته باشه، توان تجزیه تحلیل این اطلاعات رو داشته باشه، بعد تصمیم بگیره که کالا رو بخره یا نخره. و این اتفاق زمانی میفته که من زبان سواد رسانه ای رو بلد باشم، همون زبان ایما و اشاره رو، همون زبان شکلک ها، همون زبان عرضم به حضورتون کلمات که بخش عمدش هم وامواژه هایی هست که ما بله. از زبان بیگانگان داریم.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، شما شنونده قیصریه هستید، از اینکه همراه ما هستید بسیار سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز همچنان در خدمت شما فرهیختگان گرامی هستیم.
آیدتون این ادبیات بازاری چه آسیب هایی رو میتونه به ادبیات و دستور زبان فارسی ما وارد کنه؟
زبان برای این که
اصلا باید اینا رو بپذیریم.
بله بله، کل اقتصاد اینه. شما زمان یک کشاورز یا یک مغازه‌دار، نمیدونم، یک آدم در حوزه اقتصاد موفق هستید که در سیستم اقتصادی شما دروندادت بیشتر از برونگیریات باشه، یعنی خودکفاییت بیشتر باشه، یعنی اینکه بتونید خودت تولید کننده باشی برای مصرف خودت، هر چقدر از وابستگی خودت به دیگران بکاهی به همون نسبت موفق تر هستی. در حوزه زبان هم اینه. ما متاسفانه نتوانستیم به اندازه کافی واژه تولید بکنیم، مفهوم تولید بکنیم.
ضعف زبان فارسی نیست، ضعف سیاست گذاری ماست.
ضعف سیاست گذاری است و بعد ضعف یه جای دیگه هم هست. ببینید، من به عنوان کسی که خب دوست دارم زبان فارسی رو، مثلا یک کتابی تحت عنوان عشق به زبان فارسی داره، مجموعه شعری هست راجع به زبان فارسی،
درست.
خب اونجا هم به زبان شعر گفتم که ما متاسفانه خیال میکنیم باید فرهنگستان واژه بسازه، باید مردم واژه بسازن، باید من شاعر بسازم. ما نیومدیم واژه ها رو از حوزه زبان فارسی استفاده کنیم. نشر میدن تولید نیست، در افغانستان تاجیکستان میگن شعر میدن. ما نیومدیم به شعرا بگیم واژه تولید بکنن، به نویسندگان بگیم یا اینها رو پروبالشون رو بگیریم. اون نشستیم 10 نفر گفتیم حالا برای مثلا این میکروفون از فردا چی بگیم، برای خودکار چی بگیم. در صورتی که ببینید، من داشتم یه جایی میخوندم، یه بازاری تهران کلمه خودکار رو
ایجاد کرده.
گفته این چجوریه؟ گفته چه خودش مینویسه. گفته خب بذار میذاریم خودکار.
آقای دکتر، اصلا در اصناف مختلف به خصوص در صنف مکانیک ها و تعمیراتی خودرو از یک اصطلاحاتی استفاده میکنن، وقتی نگاه میکنیم میبینیم چقدر بهش مینشه، مثلا سگ دست.
آره، تو ذهنم همین بود.
دست سگ رو دقیقاً عین اونه که نگهدارنده مثلا موتور هست، یا اون بخشی که در قسمت کاپوت هست، یا سیبک، سیب کوچیک، دو تا توپی کوچیک
که در فرمان.
یا دست فرمان یا امثالهم. اینها اون چیزهایی هستش که اصناف در حقیقت دارن به بازار ادبیات میدهند. جالب اینجاست آقای دکتر،
این در واقع از نیاز به تولید ها.
همین میخوام اینو بگم، چرا فرهنگستان های زبان ما از اینها حمایت نمی کنن؟ چرا نمیایم از ادبیات بازار حمایت بکنیم؟
ببین، اصلا یه جمله مشهوری هست، میگن که نیاز پدر اختراع است.
بله.
وقتی ما نیاز داشته باشیم اسمی روی این وسیله بگذاریم، میگن پرسید که این چطوریه، گفت خودش هم بذاری خودش مینویسه. خب بس اسم بذاری خودکار،
درست.
یا مثلا خودرو،
بله،
خودش داره میره. یا قطار،
بله.
ببین، قطار خب از فرهنگ ساربانی و شترانی گرفته شده،
کاروانی است.
کاروانی شترها رو پشت سر هم می‌بستن. ما نیومدیم، نخواستیم یا نمیدونستیم. من فکر میکنم نمیدونستیم، چون عمدی در کار نبوده قطعا. نمیدونستیم که واژگان مربوط به شغلها رو شغلها تعریف میکنن، نه من استاد دانشگاه.
دقیقا.
و اگر قرار ادبیات تولید بشه، باید توسط نام تولید بشه، کلمه تولید بشه، باید توسط تولید کنندگان ادبیات. دانشگاه متاسفانه مصرف کننده ادبیات و در بهترین حالت توصیف کننده ادبیات،
چون تجربه زیسته بازاری نداره.
در دانشگاه ادبیات تولید نمیشه،
دقیقاً
ادبیات مصرف میشه، تعریف میشه و توصیف میشه.
بله، به خاطر اون تجربه زیسته که البته ما نداریم در
این استعاره است، این کنایه است، این نمیدونم مولوی اینو میخواست، اندیشه مولوی رو تو، اما اونی که ادبیات تولید کرده مولوی است که شاعره. امروز هم در یک سطحی همین آدم ها رو داریم،
درست.
همین ها باید واژه تولید کنن، همین ها باید پروبال. به اضافه این که خب یک قصاب میدونه که در شغل خودش چه واژه های مورد نیاز هست.
دقیقا.
یک مکانیک بنا به فرمایش شما میدونه. لذا خود این شغل
کار شده آقای دکتر تو الان. یعنی یک کسی بیاد از صحابی علوم اجتماعی بره در بازار و زبان و ادبیات خاص هر صنف رو ازشون اتخاذ کنه، داخل یک مجموعه دایره المعارفی بیاره یا واژگان نامه بیاره برای بازار. نمیدونم تا حالا این کار شده یا نه.
خیلی پراکنده کار شده. میتونم مثلا 20 تا دو بیتی راجع به شغل قصابی بخونم براتون.
درست.
کار شده. اما اینکه بیایم دستبندی بکنیم، بگیم که فرض کنید واژه‌هایی که از شغل معلمی اومده تو بازار اینها هستن،
این گزاره درستی که آقای دکتر ما بتونیم از نهادهای دیگر تسری واژگان ادبیاتی به بازار داشته باشیم یا نه؟ از بازار بیشتر تأثیری پیدا میکنه به جامعه. من فکر میکنم دکتر قدرت انتقال از بازار به جامعه بیشتر از جامعه به بازار.
شما یه اصطلاح سه کردن هست دیگه، میشه سه شد. خب این مال بازاره، مال همون قشر مکانیکه. وقتی که از چهار شمع ماشین سه تاش کار میکنه و یکیش کار نمیکنه،
انگار داره بد کار میکنه و خراب کرده.
خراب کرده. میگن سه شد، یعنی یک شمع از کار افتاده.
درست.
به هر حال جناب آقای مسعودیان عزیز، من باورم این است که بین بازار و زبان، بین اقتصاد و زبان رابطه بسیار تنگاتنگی هست. اقتصاد بدون زبان میمونه که چجوری اندیشش رو رد و بدل بکنه، چطوری خرید و فروش بکنه، و زبان به نوعی در بازار هم تولید شده، هم شکل گرفته، هم ترویج پیدا کرده.
دقیقاً. آقای دکتر، به عنوان سوال آخر اینو میخوام بپرسم، ضعف زبان فارسی در بازارهای مجازی رو ما باید چطوری جبران بکنیم؟ اصلا باید این کار بکنیم یا نباید این کار بکنیم؟ خب قطعاً داره به ادبیات فارسی و به زبان فارسی ضربه میزنه و تغییر شکل داره میده.
شما جامعه شناس هستید، یه پدیده ای دارید به نام تأخر فرهنگی.
بله.
در تأخر فرهنگی میگید فرهنگ دو بُعد داره، بُعد مادی و بُعد معنوی. بله. اونگاه که بُعد معنوی فرهنگ از بُعد مادی عقب بیفته، تأخر فرهنگی بود.
بله.
کی این اتفاق میفته؟ زمانی که شما بر اساس نیاز واقعی کالا تولید نکرده باشید، میبینید خوشتون میاد میخرید.
بله.
بعد بشینید براش نیاز تعریف کنی. خیلی وقتا ما گوشی میخریم، میگه خب چه امکاناتی داره.
دوست.
چطور میشه؟ در حوزه زبان هم اینه، چون ما دچار تأخر فرهنگی هستیم.
بله.
کالا رو وارد کردیم، فرض کنید ما به موبایل گفتیم گوشی، آن چه سخت افزار و نرم افزار درونش هست چه خواهیم گفت؟
دوست.
چون ما وارد کننده بعد مادی فرهنگ هستیم.
بله.
خود به خود بعد معنوی فرهنگ ما پا به پای بعد مادی پیشرفت نخواهد کرد.
صحبت پایانیتون آقای دکتر و خداحافظی بفرمایید.
چون بحث زبان فارسی هست و پاسداشت زبان فارسی و اینها، دلی مانند برگ یاس داریم، نگاهی گرم و با احساس داریم.
بله.
اگر فرزند ایرانیم باید زبان فارسی را
پاس داریم. به به، بسیار زیبا. با همین ابیات زیبا از شما شنوندگان عزیز هم میخوام خداحافظی کنم. پیش از اون مجدداً یادآور بشم که شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,000-3637 پیام‌های خودتون رو به ما ارسال بفرمایید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و شنونده قیصریه بودید نهایت تشکر رو دارم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باشه.
از اینکه با رادیو اقتصاد همراه هستید از شما سپاسگزاریم. هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران رو خدمت شما اعلام میکنم. ساعت 13:10. سکوت کن، سکوت کن در این لحظه خدایی. این فرشته است که تو را می‌خواند، تو را می‌خواند سمت نور خدا، سمت باغ معنا، و باغ معنا باغ بلورین نور است با بانگ آسمانی. خانه ی جان خسته، لحظه ی قرار و آرامش توست. وقت، وقت خدای نماز و اذان و نیایش است. این که تو را می‌خواند خداست، صاحب آسمان ها و زمین. دل به خدا بسپار تا تو را اجابت گوید. این خداست که تو را می‌خواند. کم کم به لحظات نورانی و پرخیر و برکت اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. امیدوارم که در این لحظات نورانی برای همدیگه دعای خیر بکنیم. ویژه برنامه پله پله تا ملکوت، ویژه برنامه اذانگاهی شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم به حضور شما. پله پله تا ملکوت.
بخوان برای رهایی، بخوان برای علوم، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم خزم مشهور نور باران کن. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسید.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک پا بسته به خلخالک.
دلگرم میشوی وقتی که میدانی با یک دعا و یک آرزو عوض میشوی. دلگرم میشوی وقتی که میدانی دل و دیدت تغییر میکنند. دلگرم میشوی وقتی که میدانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است. بانگاه دلت گرم میشود، همه چیزت به بهترین شکل عوض میشود.
او صاحب تمام کائنات است، او آفریننده زمین و آسمان است، او خالق تمام لحظه های نابندگی است.
با تمام دلم رو به سمت آشنای او می ایستم، تمام قد قد قامت عشق می بندم بر همین آستان امن.
به نام او که یگانه و یکتاست و پرستیدن تنها سزاوار و شایسته اوست.
جانا
وقتی برای بودن کنار تو ثانیه ها را به هم می دوزم و دلم را آماده قرار عاشقی می کنم، خوشبخت ترین انسان روی زمین هستم. انسان اگر میخواد به مقامات برتر برسه که کمال اون در خداونده، باید اخلاق انسانی رو از خودش نشون بده. اینطوری میتونه سرآمد دیگران و محبوب دلهای مردم بشه و در پیشگاه خداوند عزت و آبرو و کرامت و شرافت کسب کنه. اصولا مردم حتی اگر خودشون دارای مکارم اخلاقی نباشن، افراد متخلق به اونو دوست میدارن، یعنی پروانوار دور شمع وجودش میگردن تا بهره از کمالات اون ببرن. حالا تصور کنیم اگر تمام افراد جامعه در صدد اصلاح رفتار خودشون بر بیان و اعمال نیک رو در زندگیشون جاری کنن، در این صورت جامعه رنگ و بوی پیشرفت و ترقی به خودش میگیره. برای وجود اثرات ماندگارش، افراد جامعه باید رفتارهای نیکوی خودشون رو تکرار و تثبیت کنن. جامعه‌ای که هدفش طی کردن روند تکامل رفتاری باشه، جامعه‌ای مطلوب و ایدئال تلقی میشه. لقمان حکیم در این باره به فرزندش چنین گفت: فرزندم، مبادا بیقرار و بد اخلاق و کم حوصله باشی، زیرا با داشتن این خصلت‌ها هیچ دوستی برایت باقی نمی‌ماند. نفس خود را وادار کن تا در امور شکیبا باشد، در رفع مشکلات برادران تحمل نما و با همه مردم اخلاق نیک داشته باش. حضرت علی علیه السلام نیز در این باره فرمودند: خوش اخلاقی روزی ها را زیاد می کند و میان دوستان انس و الفت پدید می آورد. در روایات آمده که آدم خوشخلق به بهشت میره، یعنی اخلاق نیک و خوشخویی در تغییر انسان و رسیدن به کمالات بسیار نقش داره. خدایا مرا در آتش حسرتم نسوزان، چرا که تو را عبادت کردم و به تو ایمان آوردم. خدایا نگذار راه خطایی حسرت خوب بودنم را شعله ور سازد. مرا در آتش نسوزان، آتش جدایی و فراق از خود و درگاهت، آتش یأس و نومیدی از رحمت بیندازد، آتش ناکامی و ناامیدی از بخشش و مغفرتت، آتش گناه به یاد تو نبودن، آتش بی صبری و ناشکیبایی، بی ایمانی و بی یقینی، آتش مقبول تو نبودن. مرا در آرامش حضور پرمهرت پناه بده و آرام جانم باش.
ای آن که بر قامت نیازهای انسان جامه لطف می پوشانی و بنده را با ریسمان کرم تا چکاد آرزوها می رسانی و هرگاه به سویت چهره بگرداند و نگاه سرشار از خواستن خیش را بر چشمهای تو بدوزد، در کنارش می گیری ای مهربان ترین.
آن سید اولیا، آن عمده اتقیا، آن محتشم معتبر شیخ عالم حارس محاسبی از جمله علمای مشایخ بود به علوم ظاهر و باطن. او سخت عالی همت بود و بزرگ.